الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به صحة عبادة مخالف و یا بطلان آن بود. عرض کردیم عمده دلیل بر بطلان عبادت مخالف جمله ایست که در صحیحه محمد ابن مسلم هست که فرمود والله شان اون لأعماله. ظاهر والله شان اون لأعماله مطلق اعمال نیست، حتی توسلیات، بلکه به قرینه صدر این صحیحه که من دان الله به عبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله، این است که همون عبادت مد نظر هست. اشکالهایی که بر این استدلال گرفته شده بود، ما ببینید میخواییم از اول بگیم ظهور در بیش از بطلان عبادت مخالف نداره، تا نقضهایی که ممکنه بکنن که مساعدت الفقراء، مساعدت المحتاجین، اینها میشه بگیم مورد بغض خداست. اگر مخالف این کارها را انجام بده، میگیم نه، انصافا اونها مورد بغض خدا نیست، ولی میتونه عبادت مخالف چون عبادت در حال گمراهی هست مبغوض خدا باشه و مبغوض خدا صلاحیت عبادیت نداره. ایرادهایی که گرفته شده بود، ایراد اول این بود که والله شان اون لأعماله در نقل محاسن برقی نیست، ولذا ممکن هست این جمله در این صحیحه محمد ابن مسلم وجود نداشته باشد، که جواب دادیم که نقل کافی و نقل نعمانی در کتاب الغیبه معتبر هست و در آن والله شان اون لأعماله هست، و محاسن برقی هم با سکوتش از نقل این جمله نفی نمی کنه وجود آن را. شاید شک داشت برقی در وجود این جمله و نقل نکرد. سند محاسن برقی با سند کافی و غیبت نعمانی فرق میکنه، این رو برای تصحیح عرائض جلسه قبل عرض میکنم. در محاسن برقی نقل میکنه از محمد ابن علی ابن محبوب، تعبیر اینه محمد ابن علی ابن محبوب، عن العلاء ابن رزین عن محمد ابن مسلم. در غیبت نعمانی سند اولش از حسن ابن محبوب هست. عن علی ابن رعاب، عن محمد ابن مسلم. کلا سند تا محمد ابن مسلم فرق میکنه. در کافی هم که سندش سند دیگری بود که قبلا مطرح شد، ولذا ما مشکلی در رابطه با این جمله در کافی و غیبت نعمانی نداریم. اشکال دوم، اصالت و عدم زیاده با اصالت و عدم نقیصه در صورتی تعارض می کنن که ما بدانیم اگر برقی این جمله زائده در حدیث وجود داشت حتما آن را نقل می کرد و از عدم نقل آن یک نوع شهادت سلبیه انتظار کنیم بر عدم این جمله در حدیث، در حالی که همچون ظهوری ندارد نقل و حاصل برقی. و نگهی عرض کردم شواهدی هست که ما وثوق پیدا می کنیم به وجود این جمله، حتی اگر ظاهر نقل محاسن برقی شهادت سلبیه باشد بر عدم این جمله، ما این شهادت رو وثوق داریم که اشتباه هست، بعد از این که هم در کافی این جمله آمده است و احتمال اشتباه در نقل این جمله زائده احتمال عرفی نیست، علاوه بر این که در غیبت نعمانی هم این جمله با دو سند ذکر شد که این دو سند مستقلن از سندهای کافی و محاسن برقی. ایراد دوم این بود که لا امام له من الله، این یعنی من دان الله به عبادت که مرشدی ندارد. چجور میگن هلک من لیس له مرشد یرشده، کسانی که یک راهی را میروند بدون راهنما، اینها گمراه میشن و عملا اعمالشون دچار خلل میشه، دچار نقص میشه. و این اختصاص به امام معصوم نداره، مردمی هم که بدون مرجع تقلید کاری رو انجام میدن اینها به گمراهی می افتن و عملا هم اعمالشون عادتا و نوعا دارای خلل خواهد بود. راجع به این ایراد دوم، ایراد دوم اینه که این لا امام له من الله، این مختص امام معصوم نیست. هر مردمی که بدون راهنما و رهبر باشند اینها گمراه میشن. نه این که ولایت معصوم شرط واقعی صحت عبادت باشه، این روایت ربطی به بیانش این ندارد که ولایت امام معصوم شرط واقعی صحت است در عبادت. نخیر، این امام به معنای راهنما و رهبر هست و کسی که بدون این که زیر نظر رهبر باشد اعمالی را انجام بدهد، این معمولا دچار اشتباه میشه و عملش دچار خلل میشه. این ایراد هم به نظر ما درست نیست. ظاهر این جملاتی که در این روایت هست اینه که مراد از امام، امام معصوم، و این جمله‌ای که در این روایت ذکر شده کاملا نشون میده که مراد امام معصوم هست. هم تعبیر لا امام له من الله این ظهور دارد در این که امام من الله امام معصوم هست، هم این تعبیرهایی که ان مات علی هذه الحال مات میتت کفر و نفاق. و اما این که آقای زنجانی فرمودند که ما قبول داریم، این که من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله اصبح ظالا تائها و ان مات على هذه الحال مات میتت کفر و نفاق، این ظاهرش امام معصوم هست و این تعبیر برای کسی که امام معصوم را قبول دارد مرجع تقلید ندارد یا حاکم عادل را نمی شناسد این عرفی نیست، مخالف با ارتکاز متشرعی است. ولیکن آی زنجانی این ایراد دوم رو تعدیل کردن، فرمودن ما قبول داریم که مراد از امام در این صحیح امام معصوم، ولو قبلن ایشان فرمودن ما هم این اشکار رو می کردیم که این امام ظهور در امام معصوم ندارد، اما کل روایت رو که دیدیم قرینه قطعیه بر این بود که مراد امام معصوم هست. ولیکن باز این اشکال سر جای خودش هست که والله شان اون لعماله ظهور ندارد در این که ولایت امام معصوم شرط واقعی صحت عبادته. این یک تعبیر عرفی است برای این که مردمی که پیرو اهل بیت نیستن عملا عباداتشون رو همراه با نقیصه و خلل به ارکان به جا می آورن. کما این که امروز هم همین طوره، ببینیم غیر شیعه اهل بیت اعمالشون از نظر فقهی فاقد رکنه یا فاقد جزء و فاقد شرط. والله شان اون لعمال ممکنه نظر به این جهت داشته باشه. البته اگر صرفا همین مقدار بود که بگن احتمال میدیم والله شان اون لعماله مشیر باشد به نقصی که در عبادت مخالفین هست، نه از حیث این که مخالفند، از حیث این که اعمالشون رو بر اساس تعالیم اهل بیت انجام نمیدهند، ما میگفتیم این خلاف ظاهره. ظاهر هر عنوانی در موضوعیت نه در مشیریت. والله شان اون لعماله این ظاهرش که اعمال کسی که موالی امام معصوم نیست به ما هو و اعمال او مبغوض خداست. نه به ما این که این نماز وضوعش باطل است. ممکن است یک شیعی هم وضوع نمازش باطل باشه، ظاهر این عنوان موضوعیته، ولذا اگر ما باشیم و این صحیحه، قرائن دیگر رو مطرح نکنیم، ظاهر این صحیحه انصافا همینه که عبادت مخالف از حیث این که مخالف است، از حیث این که معرفت امام معصوم ندارد، مبغوض خداست، یعنی باطل هست. ولذا ما فی حد ذاته بدون ملاحظه قرائن دیگر که بعداً مطرح میشه، اشکال در دلالت این صحیحه رو قبول نداریم. ایراد سوم، ایراد سوم اینه که گفته میشه که این صحیحه یک جمله‌ای درش هست که قابل التزام نیست، و اون جمله اینه: من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله جل و عز ظاهرا عادلا اصبح والا تائها. این تعبیر مشابه تعبیر برخی از روایات است که میگه امام باید ظاهر باشد نه غائب، و این خلاف ضرورت مذهب شیعه است. من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهرا عادلا اصبح ظالن تائها. پس ما که امام ظاهر نداریم، من الله ظال تائه هستیم، این قابل التزام نیست. این شبیه صحیحه دیگر محمد ابن مسلم است که میگه لا تبقى الارض بغیر امام ظاهر، زمین بدون امام ظاهر نمیماند. یا معتبر یعقوب سراج است که تخلو الارض من عالم منکم حی ظاهر تفزو الیه الناس فی حلالهم و حرامهم فقال علیه السلام یا ابا یوسف لا. سوال میکنه یعقوب سراج، میگه که میشه زمین خالی بمونه از عالم حی ظاهر از شما؟ حضرت میفرمان نخیر. خب این روایت هم شبیه همین دو روایته و این قابل التزام نیست. این جواز خلاف ضرورت مذهب شیعه است دیگه. بله، چجور معنا کنی؟ برخی از جمله در مرآت العقول نقل میکنه از محدث استرابادی، گفتن ظاهر یعنی بین الامامه به نص صریح. امام زمان هم امام ظاهره، یعنی چی؟ یعنی امامت او ظاهر است برای مردم. بعد مرحوم علامه مجلسی در مرآت العقول میگه و انما قال ذلك لئلا ينتقض بالصاحب علیه السلام. این توجیه محدث استرابادی برای اینکه نقض نشه این جمله در صحیحه محمد ابن مسلم که من اصبح من هذه الامه ولیس له امام ظاهر، برای اینکه نقض نشه به امام زمان، محدث استرآبادی اینجور توجیه کرده و انصاف این توجیه خلاف ظاهره. این توجیه محدث استرآبادی که علامه مجلسی هم با سکوت برگزار کرد خلاف ظاهره. چرا؟ چرا؟ برای اینکه در اون در همین صحیح محمد ابن مسلم، ببینید صحیح محمد ابن مسلم عبارتش اینه، صدر صحیحه که داره که والله شانه لعمالم تشبیه میکنه این شخص رو به گوسفندی که از چوپان خودش دور بشود. کسی گوسفندی که از چوپان خودش گم بشه این گمراه میشه. فانک تائهة متحیرة عن رائیک فبینا هی کذالک اذا اغتنم الذب فاکلها، گرگم از گم شدن این گوسفند از چوپانش سوء استفاده میکنه و او رو میداره. و کذالک والله یا محمد من اصبح من هذه الامه لا امام له من الله ظاهرا عادلا اصبح ظالا تائها. این تشبیه، خب گوسفند از چوپان آشکارش اگر گم بشه و دور بشه گیر گرگ میفته. ما هم اگر از امام ظاهرمون دور بشیم، این تشبیه و الا اگر امام ظاهر نبود، امام من الله، ما پیروش بودیم، ما پیروش بودیم، امام من الله هم بود، گمراه نمیشی. ولو امامت او برای ما ظاهر نباشه. چرا؟ ما بریم امام من الله رو هر چی فرمود قبول کنیم دستوراتش رو، گمراه نمیشیم. اگر بلا تشبیه اون گوسفند در کنار چوپانش بود ولو نمیدونست او چوپانشه، گیر دزد نمیفته که. این ظهورش اینه که ظاهر به معنای ظاهر در مقابل غائبه، نه در مقابل کسی که امامتش مخفی است و بر ما و بیان نیست. این خلاف ظاهره. حالا عرض میکنم، ببینید پس اشکال اینه، اشکال سوم اینه که این جمله ظاهرن حملش بر ظاهر به معنی بین الامامه این عرفی نیست. ظاهر در مقابل امام غائب، امام مغمور هست که در برخی از روایات آمده دیگه که لا تخلو الارض من حجتن اما ظاهرن او مستور، یا اما ظاهرن او مغمور، یا روایت دیگه اومده. این روایت میگه نه، امام ظاهر باید باشه. اون وقت گفته میشه که یک گفته میشه خب آقا این جمله قطع به بطلانش داریم، خب این جمله رو میگیم حجت نیست. چرا از بقیه فقرات ظرفیت بکنیم؟ جواب داده میشه که نه، این فقرات به هم مرتبطه. ظاهر صدر اینه که ظاهر صدر و ذیل کنار هم که بگذاریم، اینها در کنار هم که قرار گرفت، این میشه که کسی که عبادت کند خدا را و امام معصوم ظاهری نداشته باشد عبادتش باطله. و الا اگر این جمله زل حجت نباشه، فقط ما باشیم و جمله صدر، این ظهور نداره در امام معصوم. ما این جمله زل که داشت که امامن ظاهرن عادلن، کسی که امام ظاهر عادل نداشت اصبح ظالن تائهن و این مات علا هذه الحال مات میتت کفرن و نفاق، این جمله زل باعث شد بگیم مراد امام معصومه در اون صدر. اگه این جمله زیل خراب بشه از عدیت بیفته، جمله صد که میگه مراد امام معصومه، اینجور اشکال شده. به نظر ما این ایراد سوم هم درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما ملتزم میشیم کسی که امام ظاهر ندارد تا اعمالش به دلالت او باشد، این گمراه میشه. اما امام زمان علیه السلام در زمان غیبت تعیین کرد راه رو برای مردم. امام ظاهر برای این است که راه را برای مردم تعیین کند. اگر در زندانم هست راه رو برای مردم تعیین میکنه، اگر غائبم هست با نوابش و ارجاعش به نوابش، چه نواب خاصه چه نواب عامه، راه رو برای مردم تعیین کرده. بله، کسی که امام ظاهری ندارد که اعمالش به دلالت او باشد اصبح ظالاً تائهاً. بله، کلام در اینه که امام ظاهر نداشته باشه، برای این گفتن که امام میت فایده نداره برای انسان. امام میت برای زمان خودش، هر کسی امام حی میخواد. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، نه من مات ولم یعرف امت المازین، اونا جای خودشون سلام الله علیهم، علاوه بر ائمه مازین باید امام زمانمون رو بشناسیم. این امام ظاهر در مقابل اینه که اونایی که اکتفا میکنن به امام میت، امام مازی، اونها گمراهن، باید به امام حی پناه ببریم. و امام حی اگه ظاهر نباشد که اعمال ما به دلالت او باشه، خب گمراه میشیم. امام زمان علیه السلام هم ولو غائب هست، اما نتیجه امامتش اینه که ما از هدایت امام زمان بهره مند شدیم. ظاهر برای اینه که ما گمراه نشیم، از هدایت او بهره مند بشیم که شدیم. ببینید، ما یک سری روایات داریم، میگه لا تخلو الارض من حجت لله اما ظاهر الامستور. این یه روایت، یه لحظه اجازه بدید. این سه تا روایت هم میگه که انسان باید امام ظاهر داشته باشه. با جمع عرفی چی اقتضا میکنه؟ جمع عرفیش اقتضا میکنه بگیم اون امام ظاهر در مقابل امام ماضی است، امام ماضی که اعتقاد به امامت امام گذشته، این موجب نمیشه که انسان از ماتمیتت کفرن و نفاق خارج بشه. و امام حی اگر انسان از هدایتش بهرمند نشه، اونم گمراه میشه. ولی اگر از هدایتش بهرمند بشه، ولو از طریق توقیعات که اما الحوادث الواقع فرج اوفیها الى روات حدیثنا، نه دیگه، دیگه گمراه نمیشیم. مقتضای جمع عرفی اینه که ما بگیم این ظاهر در مقابل امام ماضی است. بله قبول دارم اون نکته ای که گفته شد که اگر یک امامی است غائب است و ما از هدایتش استفاده نکنیم گمراه میشیم، اینو ما قبول داریم، ولی فرض اینه در مورد امام السلام الله علیه ما از هدایتشون بهره مند میشیم. امام حی اگر امامن ظاهرن یک بودش اینه که امام حی، برای امام ماضی که حاضر نیست، یک نظر به این است که امام ماضی رو پذیرفتن کافی نیست، باید امام حاضر باشه. اما امام زمان چطور؟ امام زمان درسته امام غائبن، ولی نکته این که گفتن کسی که امام حاضر ندارد گمراه می شود اینه که از هدایت او بهره مند نمی شه. ما از هدایت امام از بهره مند شدیم با ولو با ارجاع ما به فقها در اصل غیبت و به روات حدیث. حالا بر فرض کسی بگه که این جمله قابل توجیه نیست، خب باشه این جمله قابل توجیه نیست، چرا از صدر حدیث رفعیت کنیم؟ گفتید تبعیض در حجیت اینجا ممکن نیست چون مضمون واحد است. مگر ما به خاطر این ذیل آمدیم صدر حدیث هم کردیم بر امام معصوم؟ ما به خاطر این ذیل نیامدیم صدر هم کنیم بر امام معصوم، که اگر این ذیل نبود میگفتیم حاکم عادل. نخه اصلا تعبیر لا امام له من الله به نظر ما ظهور داره در امام معصوم، والله شانع لاعماله انصراف داره از کسی که حاکم عادلش را نمیشناسد ولی امام معصومش را میشناسد. این پس اصلا صد ظهور داره در امام معصوم. ذیلشم اگر این جمله ظاهرا قابل توجیه نباشه، خب رد علمش میکنیم به اهلش. اما باز این رو عرض کنم دلیل نمیشه کل ذیل رو کنار بگذاریم. چرا کل ذیل رو کنار بگذاریم؟ بگیم این ظاهرا رو ما معناشو نمیفهمیم، اما ذیلش که ظاهر است در امام معصوم و این ما تعالی هازا ما تمیتت کفرن و نفاق، از اینم بچی نداره رفعیت کنیم. پس به نظر ما این ایراد هم تمام نیست. عمده ایراد چهارمه، خوب دقت کنید، ایراد چهارم محصلش اینه. آی زنجانی هم دارن می فرمان که ما احتمال نمیدیم که عمل مخالف مبغوض باشه ولی اون اعمال خیری که انجام میده. به دو جهت، یک جهت روایات متفرقه است که معامله عمل صحیح کرده با عمل مخالفین. جهت دیگر ارتکاز متشرعیه که اگر یک مخالفی صدقه داد بر فقرا، بگیم این عمل مبغوض خداست، که ظاهرش یعنی مبغوض ذاتی، یعنی حرام. یعنی اگر بخیل بشه پول نده به فقیر، بهتر از این است که پول بده به فقیر. اگه نماز نخونه فقط ترک کرده واجب را، ولی اگه نماز بخونه نماز صحیح هم بخونه. یک سنیه، یک معتدلیست آمد مثل شیعه وضو گرفت، یا بعد از غسل که دیگه شیعه و سنی فرق نمی کنه، آمد مثل شیعه نماز خوند، یک سنی بیدین هم اون طرف نماز نخوند، رفت مشغول خوشگذرانی حالا حلال شد، بگیم او بر این نماز خون شرف داره. چرا؟ برای اینکه او ترک کرد واجب را، ولی این سنی نماز خون هم ترک کرده واجب را، نماز صحیح نخونده، هم مرتکب حرام شده، نماز بی ولایت خونده. این گفته میشه که خلاف ارتکاز متشرع است. اما اون مطلب اول که خلاف روایات متفرقه است، روایاتی مطرح میشه که اجمالش رو عرض میکنم. راجع به عمل مخالف در صحیح عمر ابن عزینه اینجور اومده: کل عمل عمله الناصب فی حال زلاله ثم من الله و عرفه هذا الامر فانه یؤجر علی و یكتب له الا الزکات فانه یعیدها لانه وضعها فی غیر موضعها و انما موضعها اهل الولایه و اما الصلاة و الصوم فلیس علیه قضاءهما. گفته میشه خود ظاهر این که میگه زکات رو باید دو مرتبه بده، چون در غیر موضعش زکات داده، یعنی به غیر شیعه زکات داده، ولی بقیه اعمالی که انجام داده اونها اعاده نداره. و تعبیرم اینه که کل عمل عمله الناس فی حال زلاله فانه یؤجر علیه و یکتب له الا الزکات. این ظهور داره در این که اون اعمال غیر از زکات صحیحه. و همینطور روایاتی که در باب حج آمده که امام جواب اهل سنت رو که میداده به عنوان یک عمل صحیح با اونها برخورد میکرده. مثلا عبدالصمد ابن بشیر میگه یک رجل اعجمی که محرم شد در ثیاب خودش و وارد مسجد الحرام شد، اصحاب ابو حنیفه ریختن رو سرش، گفتن حجک فاسدون و علیک بدنتون، ففزع وحشت کرد. امام علیه السلام خودشون تشریف آوردن فرمودن که نه، حجک لیس به فاسده، حج تو صحیح هست. عادتاً این رجل اعجمی که اصحاب ابو حنیفه بهش فتوا دادن گفتن حجک فاسدون و این دچار وحشت شد، امام صادق هم اونجا بود، از امام صادق نپرسید. عادتا این شیعه نیست دیگه، اگه شیعه استعجری بود امام خودش رو میشناخت دیگه و میومد از امام سوال میکرد. یا مثلا در روایت داریم که امام باقر علیه السلام مر ابو جعفر علیه السلام به امرأة محرمه، یک زنی بود محرمه بود، قد استترت به مروهتن، با یک باد بزنی صورتش رو پوشونده بود از آفتاب. فعمات المروهت به نفسهی ان وجهه ها، حضرت اون بادبزن رو، حالا اون مروه بادبزن بود یا نقاب هر چی هست، کنار زدن از صورت اون زن، فرمودن که اما انک ان تلقبی لم یتغیر لونک، محرمه باید صورتش رو از آفتاب پنهان نکنه. عادتا اینا سنی بودن دیگه. و یا مثلا امام مرور کرد به جماعتی که داشتن در حال احرام شنا می کردن، حضرت به اینها فرمود محرم نباید شنا بکنه. اونا گفتن آخه فقهای ما میگن که محرم اشکال نداره شنا بکنه. حضرت فرمود بر محرم شنا کردن جایزه. خب اگر اینا احرامشون باطله، خب اینا اصلا حج به جانه آوردن، احرامشون عبادت و باطله، اصلا محرم نیستن. و یک لوازم فاسدی هم بار میشه، بعید کسی ملتزم بشه که اگر مردی زنش سنیست محرم شده برای حج، در طول احرامش این زن، این مرد با اون زن هم بستر میشه، بهش میگن چرا این کارو میکنی؟ میگه به نظر من و مشهور فقها عبادت مخالف باطل، این زن من سنی، اصلا احرامش منعقد نشده و حج این اصلا منعقد نشده، این محرم نیست، خودش خیال میکنه محرمه، این محله و منم که محرم نیستم، یا حالا اصلا محرم نشده یا از احرام خارج شده، در حالی که اینها خلاف ارتکاز متشرعی است. این دلیل ایراد چهارم مجموعاً میگه قرینه میشه بر این که والله شانع لاعماله به اون ظهور اولیش نباید هم بشه، که خدا مبغض اعمال مخالفه، این باید توجیه بشه، یا بگیم ثواب نداره یا بگیم از باب این که عادتاً باطله و خلل در ارکانش هست، از این جهت گفتن والله شانع لاعماله. تأمل بفرمایید در این ایراد چهارم که ایراد قوی است، انشاءالله تا پس فردا.